بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند آیین رونمایی لوح فشرده فیض حضور، ویژه روایت هایی از زندگی مهندس شهید مصطفی ابراهیمی مجد، یکی از پایه‌گذاران ساخت سلاح‌های موشکی در دفاع مقدس.
اواسط آبان ماه وضع سوسن‌گرد وخیم شد.
بچه های جنگ های نامنظم اون روز خیلی کار کردن و خیلی شاید یکی دو کیلومتر جلوتر از روهای دیگه بودن.
پنجم آذر ماه 1403 تالار همایش معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران.
مسافرین محترم، رابطه شماره 978
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
اردیبهشت.
به نام خدا. خانم ها، آقایان سلام، شما برنامه اردیبهشت رو میشنوید. موضوع امروز ما زن و تعلیم و تربیت هستش و همراه من دو مهمان بزرگوار در استودیو حضور دارن. سرکار خانم حدیثه حقداری، فارغ التحصیل علوم اجتماعی اسلامی از دانشگاه تهران و پژوهشگر مسائل حوزه زنان جهان اسلام، و جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس.
Thank you.
آقای طالبی شروع می‌کنیم. آقای طالبی، یک مقدمه‌ای به ما میگید از مبحث زن و تعلیم و تربیت که می‌خوایم اساساً درباره چه چیزی صحبت بکنیم؟
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم فلا، سلام خدمت خانم حقداری و سلام خدمت شنوندگان عزیز. اما در مورد موضوع این قسمت از برنامه که زنان و تعلیم و تربیت هست، میشه به مدل‌های حضور زنان در این عرصه اشاره کرد. باز با توجه به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی جامعه ایرانی که در همه قسمت‌ها بهش اشاره می‌کنیم، به دلیل اهمیت پرپیشینه‌ای که در ساخت خانواده و جامعه ایرانی داشته، نقش آموزشی زنان در خانواده هست. یعنی زنان به عنوان مادر، نقشی که در تعلیم و تربیت ابتدایی فرزندانشون از اون لحظات ابتدایی حضور فرزند در خانواده ایفا می‌کنن، ما طبیعتاً بخشی از تعلیم رو نمیتونیم انکار بکنیم که در تصویر ذهنیمون با زنان گره خورده. اصلاً شاید امری زنانه به شمار بیاد این مسئله تعلیم، مشخصا در سنین کودکی. نقش آموزشی زنان در نظام آموزشی رسمی کشور رو داریم، یعنی زنانی که به عنوان معلم و به عنوان مربی و به عنوان استاد یا حالا معلم دانشگاه دارن نقش آفرینی میکنن. و مورد دیگه، نقش آموزشی زنان در فرایندهایی هستش که به صورت غیر مستقیم داره تاثیر میگذاره روی موارد مختلفی. یعنی ما در حیطه‌های مختلف میتونیم این آموزش‌های غیر رسمی رو داشته باشیم، حالا آموزش‌های مهارت هست، آموزش‌های فنی مشخص هست و حتی آموزش حضور در حرفه‌های گوناگون. اگر بخوایم این رو تفکیک بکنیم، یعنی فکر می‌کنم که میتونیم بحث رو اینطور پیش ببریم که یک تفکیکی بین این موارد داشته باشیم، مشخصا در مورد اول و نقش زنان در تعلیم و تربیت در خانه به عنوان مادر خیلی میتونه اهمیت داشته باشه، به خاطر اینکه زنان در این جایگاه نحوی از عاملیت رو دارن نشون میدن که بسیار قابل بحثه. و مسئله بعدی انسانسازیه که داره اینجا اتفاق میفته که من فکر میکنم در ادامه میتونیم بیشتر بهش بپردازیم.
خیلی ممنون که برنامه اردیبهشت رو برای شنیدن انتخاب کردین، همچنان همراه ما باشید. موضوع امروز ما زن و تعلیم و تربیت هستش. آقای طالبی یه سری مقدماتی رو بیان کردن و من از خانم حقداری خواهش میکنم که در ادامه صحبت‌های آقای طالبی اگه نکته‌ای دارن بیان کنن که بریم سر سوال.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که مهمان برنامه اردیبهشت هستم. در جامعه شناسی یکی از مهمترین نهادهایی که کار جامعه پذیری رو انجام میده خانواده است و در درون خانواده فردی که خیلی بیشتر بقیه افراد جامعه رو آماده نقش‌هاشون در جامعه می‌کنه زن خانواده، مادر خانواده است. در مبحث مربوط به تعلیم و تربیت اگر بنا باشه که به نقش زنان در جامعه پذیری بپردازیم، باید از درون نهاد خانواده این رو شروع بکنیم که ببینیم آیا زنان به صورت مستقیم این کار رو انجام میدن یا به صورت غیر مستقیم، که خب مطالعات نشون میده که توی هر دو تا بخش زنها حاضر هستن. میخوام بگم که مادر خانواده فرد رو برای حضور در جامعه آماده میکنه. این حضور در جامعه چه توی بعد اخلاقی باشه و چه توی بوده پذیرش قوانین جامعه باشه صورت میگیره.
همونطور که شما گفتین جامعه پذیری بسیار از طریق زنان منتقل میشه، بخشش از طریق مدرسه هستش و بخشش هم بعداً تجربیات فردی هستش. اما چون استانداردی در این زمینه وجود نداره، آقای طالبی، فکر میکنم که چقدر میشه بگیم که این نقش مؤثریه و این اتفاق چون تقریباً همونطور که حالا توی قسمت‌های قبل صحبت کردیم، بخشی از مهارت‌های زندگی از طریق نسل‌های قبل به مادران امروز رسیده و آموزش مشخصی وجود نداشته در این زمینه. این باعث شده که یک چندگانگی شاید در امر تعلیم و تربیت توی جامعه وجود داشته باشه. به همین دلیل چقدر شما نقش زنان رو موثر میدونین در این زمینه؟ یعنی آیا اینکه یک نظام آموزشی خودش بیاد بخشی از جریانش رو، بخشی از توانش رو به تعلیم و تربیت بپردازه، بهتر نیست که ما از زن که نقش مادری رو به عهده داره بخوایم که این کار انجام بده؟
شدنی نیست واقعیتش خانم فلاح. یعنی ما در هر جامعه‌ای که خانواده اهمیت داره و خانواده هنوز اون نهاد بودن خودش رو حفظ کرده صحبت بکنی، به هر حال وقتی یک مادر در این خانواده، مخصوصا در خانواده ایرانی که بسیار تسلط داره در اداره اون امورات فرزندان، قابل انکار نیستش که نقشش رو هم میگذاره و تأثیرش رو هم میگذاره. یعنی همونطور که خانم حقداری اشاره کردن، تا من فکر میکنم شاید اون جامعه پذیری غیر مستقیم مادران و تأثیری که رفتارها و آموزشی که خود مادران دیدن روی فرزندانشون و تأثیراتی که بعدن و بروزاتی که بعدن فرزندان در جامعه میگذارن، اصلا ما نمیتونیم از این به راحتی بگذاریم. یعنی باز این رو هم دوباره دو مرحله میشه. یک مرحله آموزش‌هایی که خود اون خانم مادر دیده و مرحله بعدی چیزیه که منتقل کرده فرد به عنوان مادر به فرزندانش.
خب الان یه سری کارگاه‌های وجود داره، کارگاه‌های فرزند پروری که خیلی از مادرها رو تشویق می‌کنن که در اون کارگاه‌ها شرکت بکنن و اینکه با اینکه بخشی از جامعه ایرانی فرزندش رو مهد کودک می‌ذاره در سنین پایین، باعث میشه یک بخشی از این نقش تعلیم و تربیت به نهاد دیگه ای سپرده میشه. شما چقدر موافقین که کلاً تربیت رو به نهادهای بیرونی بسپارن و زن نقش کمتری داشته باشه تا یک استاندارد واحد برای کل جامعه داشته باشیم؟ حالا اون جامعه میتونه یه شهر باشه، میتونه یه استان باشه، یا حتی مثلا یک محله.
صحبت کردن راجع به اینکه تربیت درون خانواده انجام بشه یا بیرون خانواده، صحبت سفت و صدی نیست. اینطوری نیستش که بگیم که نه، در فضای جهان مدرن حتما باید تربیت به بیرون از خانواده سپرده بشه، یا در جهان سنتی، در جوامع سنتی حتما باید تربیت در درون خانواده انجام بشه. با توجه به پیچیدگی‌های اجتماعی که در دنیای مدرن ما الان داریم، تقریبا مادرها دیگه نمیتونن به اندازه قبل اونقدری که باید داخل خانه به تربیت بچه‌هاشون بپردازن و این تربیت‌ها به صورت مستقیم، به صورت تمام وقت صورت بگیره. بخشی از این تربیت برون سپاری میشه و بخشی از تربیت هم در درون خانواده انجام میگیره. هر کدوم از این بخش‌ها هم وظایف خاص خودشون رو توی تربیت و شکل دادن نقش‌ها و شخصیت بچه‌ها دارن. بیرون از خانواده در نهادهایی مثل مهد کودک، پیشدبستانی و مدرسه یک بخشی از هویت کودک شکل میگیره. در درون خانواده هم بخش دیگه‌ای از هویت و مطالبی که در بیرون از خانواده ارائه میشه، محتوایی که در بیرون از خانواده ارائه میشه به بچه، اگر محتوایی باشه که کنترل شده باشه، محتوایی باشه که مطابق با هنجارها و ارزش‌های جامعه باشه، مطابق با اون ارزش‌هایی باشه که خانواده بهش ارج میده، اتفاقا میتونه یکی از مسیرهایی باشه که باعث بشه تا شخصیت کودک همه جانبه رشد بکنه.
ببینیم، ما تعارف که نداریم. ما در جامعه زندگی میکنیم که جامعه اسلامی، به شدت هنجارهای اسلامی مثلا از سمت نهادهای رسمی برای ما مهم هستش و خب بعضی از خانواده‌ها اینو ندارن و باعث میشه که یک تناقضی شکل بگیره در بچه که مثلا تو خانواده شکل دیگه‌ای رفتار میکنن، توی نهادهای رسمی ازش انتظار دیگه‌ای دارن و اون بچه یاد میگیره که یا خانواده‌اش رو پنهان بکنه یا شروع بکنه به هنجار شکنی. خب با این چجور میشه برخورد کرد؟
کجا این مورد رو نداریم خانم فلاح؟ یعنی همین الان ما وقتی اخبار رو بررسی میکنیم، میبینیم که خیلی از موارد مشابه وجود داره در کشورهای غربی که خانواده‌هایی که مثلا نمیخوان بچه‌های 6 سالشون 7 سالشون به اون شکلی که در اون کشورها مطرحه یک سری از آموزش‌ها رو ببینن یا در یک سری از گردهمایی‌های اجباری شرکت بکنن، مخصوصا باز این از طرف خانواده‌های مهاجر خیلی بیشتر اتفاق میفته، یه خانواده‌هایی که با سیاست‌های رسمی همسو نیستن. یعنی میخوام بگم این تضاد و تعارض به هر حال وجود داره. اگر شما یک نظام تعلیم و تربیت رسمی و حاکمیتی و عمومی و الزامی داشته باشید، به هر حال که اون نمیتونه جهت‌گیری‌های مختلف و طبق سلیقه خانواده‌ها داشته باشه. یکی از موارد جامعه پذیری هم اتفاقا همینه که ما بتونیم به فرزندانمون این رو منتقل بکنیم در اون فرایند جامعه پذیری که حضور در هر اجتماعی و حضور در هر جامعه‌ای یک سری فشارها و الزامات بیرونی رو با خودش به همراه داره. متاسفانه در سالهای اخیر، چیزی که شاید بخیا الان ازش به عنوان فرزند سالاری یاد بکنن، بچه‌های ما رو به سمت یک آسایش بیش از اندازه، راحت طلبی و آسودگی خاطری برده که هر نوع قانون، قوانین، الزام، فشار بیرونی، هر چیزی رو فقط میخوان که نپذیرن و فقط میخوان ردش رشد بکنن. اصلا انگار نه انگار که خب برخی از این چهارچوب ها میتونه به رشد و تعالی فردی اون بچه هم کمک بکنه. این حالات میتونه یک بخشش ویژگی های نسلی هم باشه که نسلی که ما الان باهاش روبرو هستیم نسل ساختارگریزی هست، در حتی مدرسه ممکنه که ساختارهای رسمی مدرسه رو نپذیره. ولی میخوام بگم که این چیزی نیستش که ما گریزی ازش داشته باشیم. به هر حال هر جایی قرار بگیریم یک مواردی هستش که شاید ما نخواهیم بهش تن بدیم. نکته‌ای که وجود داره که خانم حقداری هم بسیار دقیق ورود کردن به این بحث، این نقش مستقیم زنان و غیر مستقیم زنان به عنوان مادر در این فرایند. یعنی ما هر کاری هم بکنیم، هر چقدر هم که اصلا بخوایم این نسبت آموزش و تعلیم و تربیت عمومی و خصوصی رو از هم جدا بکنیم یا جدا نکنیم، عمومیش بکنیم، به هر حال فرزند که متولد میشه در قالب خانواده‌های ایرانی یک نسبت غیر قابل انکاری با مادرش داره. حالا این یک بخشش برمیگرده به نگرش‌های جامعه، انتظاراتی که از مادری داره، درکی که ما نسبت به وظایف مادر نسبت به فرزندش داریم، و یک بخشش هم برمیگرده واقعا به خواست خود مادران ما. یعنی زنان ایرانی که مادر میشن، زنان ایرانی که انتخاب میکنن مادر بشن، عموما این درک رو دارن که اونها وقف فرزندانشون هستن. اصلا این مفهوم ایثار، مفهوم از خود گذشتگی مادرانه، نمیخوام ارزش گذاری بکنم واقعا، چون گاهی اوقات ما از این مباحث مطرح میکنیم که ضعف خودمون رو بپوشونیم. یعنی ما مدام میگیم مادر از خود گذشتگی باید داشته باشه که مثلا وظایفی که پدران دارن رو نادیده بگیریم یا وظایفی که فرزندان دارن رو نادیده بگیریم. نمیخوام وارد این فریب بشم، ولی به هر حال خود مادران همین هویت رو برای خودشون تعریف میکنن. این هم برمیگرده به آموزش هایی که خودشون دیدن دیگه، آموزش هایی که به هر حال ما به صورت رسمی یا غیر رسمی به مادران دادیم که اونها در جایگاه مادری باید چه نوع تعلیمی و چه نوع تربیتی رو پی بگیرن. خب اونها رو سوق داده به این سمت که انگار بین تعلیم و تربیت یک تفاوتی قائل هستیم.
متشکرم که برنامه اردیبهشت رو با ما دنبال میکنید، همچنان همراه شما هستیم. داریم درباره زن و تعلیم و تربیت صحبت میکنیم و کنار من سرکار خانم حدیثه حقداری، فارغ التحصیل علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و پژوهشگر مسائل حوزه زنان جهان اسلام حضور دارن، و همچنین جناب آقای روح الله طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه تربیت مدرس، و ما داریم درباره زن و تعلیم و تربیت صحبت میکنیم.
من در تکمیل صحبت‌های آقای طالبی می‌خواستم به این نکته‌ای اشاره کنم. حقیقتش من با این مطلب که زنان ذیل مفهوم ایثار تلاش میکنن که تمام تربیت ها و وظایف بچه ها رو بر عهده بگیرن رو خیلی با تعدیل دوست دارم بهش نگاه بکنم. وقتی داریم راجع به زنان و ایثار صحبت میکنیم، به نظرم بهتره راجع به این که زن کدام نسل، راجع به این هم صحبت بکنیم. من فکر نمیکنم که زن نسلی که داره در سال 1403 جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنه با فضای حاکم بر ایران، با فضای حاکم بر جهان، همچنان مفهوم ایثار رو به صورت تمامش وظیفه خودش بدونه در قبال بچهش. به نظرم اتفاقا زن مدرن ایرانی بدش نمیاد حتی اگر خانه‌دار هم باشه بخشی از این تعلیم و تربیت رو برون سپاری بکنه. یعنی ممکنه که یک سری منهایی اون زن داشته باشه که اون منها منافاتی با ایثار مادرانه نداشته باشه، و از سمتی دیگه هم باعث بشه که اون زن دوست داشته باشه که یک بخشی از زمان رو به خودش یا اصلا به خودش و همسرش و علایق خودش اختصاص بده، و با برون سپاری کودک کودک، تربیت کودک به بیرون از خانواده منافاتی نداره.
بله قطعا منافاتی نداره. یعنی من منظورم این نبود که منافات داره. اینو اشاره کردم که سعی می‌کنم یه توصیفی ارائه بدم. شاید این زن سال 1400 و مشخصا حتی من می‌خوام اینو ببرم فراتر، دختران نوجوان ما در حال حاضر که در آینده ممکن است انتخاب بکنن که مادر بشن، اونها قطعا با این مسئله بیشتر مواجهن که تمایل به برون سپاری مسئله تعلیم و تربیت قطعا در اونها بیشتر وجود داره با توجه به ویژگی هایی که الان داریم میبینیم.
به نظر شما وقت میشه، یعنی چون ما الان خیلی بحث هستش که نهاد آموزش و پرورش بخش آموزشیش رو فقط انجام میده و بخش پرورشیش رو رها کرده، یا بخش پرورشیش رو اونطور که باید و شاید انجام نمیده.
به همین دلیل گفتم انگار که ما با یک تفکیکی بین تعلیم و تربیت روبرو هستیم. یعنی خانواده ها، حتی شاید خانواده نسبتا مدرن امروزی ایرانی با یک بچه کوچیک فکر میکنه که بخش تعلیم رو باید برون سپاری بکنه، اما بخش تربیت رو همچنان با خودش میدونه. درسته که طبیعتا اون ایثار مادرانه ای که ما در فرهنگ سنتیمون داریم شاید دیگه الان به اون شدت نباشه، ولی حتی خانواده ها این احساس رو دارن که باید تصحیح بکنن آنچه که بچه ها در مدارس دارن باهاش روبرو میشن رو. یعنی این برمیگرده به سوال شما خانم فلاح، گاهی تعارض بین آموخته های درون خانواده و درون نظام آموزش رسمی فرمودید. خانواده های ما خودشون رو در این جایگاه میبینن، خانواده هایی که این تضاد رو حس میکنن، که فرزندانشون رو از این تضاد آگاه بکنن، یعنی اونها رو ببرن به این سمت که بهشون این آگاهی رو بدن که این چیزی که در مدرسه به تو گفتن این چیزی نیستش که تو باید یاد میگرفتی، این چیزی نیستش که تو باید باهاش روبرو میشدی.
خب این نگاه اون خانواده است. ببینید ما یک نهاد رسمی داریم که براش مهمه که انسانی که تربیت میشه یه سری استانداردهای خاص داشته باشه. ما داریم راه حل میدیم برای اون در واقع نظام و میگیم که تو این نظام خوبه.
نظام آموزش رسمی تا زمانی که نپذیره این رو که ممکن است این خانواده ها وجود داشته باشن، طبیعتا نمیتونه براش راهکاری ارائه بده و طبیعتا نمیتونه حلش بکنه. یعنی اگر ما در نظام آموزش رسمیمون این تفاوت فرهنگی، این تفاوت ها و شکاف های اجتماعی که در هر جامعه ای وجود داره، در جامعه ایران هم وجود داره، نپذیریم و پیشفرضمون این باشه که تمام بچهایی که قراره بیان روی این صندلی ها بشینن همه از یک مدل تفکر، از یک مدل خانواده با هنجارهای ثابت هستن، طبیعتا نمیتونه تاثیر بگذاره. و اون وقت به کجا میرسیم؟ تاثیر نمیگذاره، میرسیم به تشکیل مدارسی که حالت کلونی پیدا میکنن، مدارسی که فقط از یک قشر خاص فرض دانش آموزها رو میگیرن و بعد این دانش آموزها اگر بخوان همچنان رویه رو ادامه بدن در دانشگاه هم باز میرن در دانشگاه های خاص، دانشگاهی که همه شبیه همه.
من یه نکته ای هم میخواستم بگم، ما در برون سپاری تربیت به بیرون از خانواده و مشخصا نهادهای آموزشی، یک چیزی که در لایه‌های پنهانی این نهادهای آموزشی وجود داره رو غالبا در نظر نمیگیریم و اون گروه همسالانی هستن که در نهادهای آموزشی حضور دارن. یعنی برون سپاری تربیت به بیرون از خانواده صرفا یک تربیت بالا به پایینی نیستش که از سمت نهادها انجام میشه، بلکه یک تربیت و تعلیم هم ارزی هم وجود داره که بین خود کسانی هستن که وارد اون سیستم آموزشی شدن. آقای طالبی فرمودن که دانش آموزان، دانشجویان و فرزندانی که به صورت کلونی ها در مدارس خاص تحصیل میکنن، حالا به غیر از این که فرمایشی تحصیل میکنن، یک حالت بالا به پایینی داره تربیت اونها، با کسانی هم در ارتباط هستن که اونها هم دقیقاً توی همین موقعیتن. یعنی یک گروه دوستانه‌ای که باز داره اون سیستم بالا دستی رو تایید میکنه و این باعث میشه که خیلی تقویت بشه اون تربیت بالا به پایین.
خیلی ممنون، شما برنامه اردیبهشت رو دارید میشنوید. از اینکه کنار ما هستید بسیار سپاسگزارم و ممنون. شما میتونید هر هفته برنامه اردیبهشت رو از دوشنبه ساعت 12:30 از شبکه رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز بشنوید. و اما ما داریم درباره موضوع زن و تعلیم و تربیت صحبت میکنیم و این بخش سوم ماست. آقای طالبی، شما چقدر با نظر خانم حقداری موافقی؟
من فکر میکنم که نکته‌ای که الان پیش روی ماست در این مسئله تعلیم و تربیت، به هر حال میگم یک سری اختزاعات نسلیه، یعنی ما الان با نسلی مواجه هستیم که خیلی سخت از تلفن همراه جدا میشه و خب طبیعتاً در تلفن همراه با توجه به اینکه ما خودمون، یعنی افرادی که در مقام پدران و مادران، افرادی که در مقام تربیت ابتدایی کودکان هستن، معمولاً اون آموزش ها رو نگرفتیم، آموزش سواد رسانه‌ای نداریم، آموزش کنترل شرکت بچه‌ها در فضاهای رسانه‌ای رو نداریم، طبیعتاً نمیتونیم اون رو مدیریت بکنیم و بچه‌ها با حجم بسیار زیادی از اطلاعات روبرو هستن که حالا این بحثه که آیا تجزیه و تحلیل اینها اصلاً امکان داره براشون یا نه. یعنی ما الان بچه‌ها رو می‌بینیم که در سنین خیلی پایین حجم وسیعی از اطلاعات رو دارن، ولی متأسفانه این اطلاعات عمیق نیست، عمق نداره، به اونها قدرت تجزیه و تحلیل بعضن نداده. یعنی ما بچهای سرزبون‌دارتری داریم، بچهایی داریم که خیلی چیزا رو میدونن.
شما مثلا یه نقشه سومی هم اضافه کردین، گفتین رسانه است که الان داره بخشی از،
بله، و خیلی موارد دیگه. من میخوام بگم که ما باید این اختزاعات رو در نظر بگیریم که رسانه بسیار اهمیت داره، فضای مجازی، فضای رسانه‌ای، کلا فضای تکنولوژی که ایجاد شده برای اینکه یک سری اطلاعات خامو به بچه‌ها وارد بکنه. ولی من دوباره همچنان سر بحثم هستم، یعنی میخوام بگم در اینجا هم باز دوباره اون خانواده است که میاد و میتونه این امکانو داره که بچه رو به سمتی سوق بده که این موارد رو بتونه حداقل یک صورتبندی داشته باشه، یک تجزیه تحلیل درستی ازش داشته باشه. ما ناگزیریم از اینکه قدرتمون کم شده در مسئله تعلیم و تربیت. یعنی من در این بخش قطعا با خانم حقداری موافقم که این برون سپاری، یعنی نه فقط در مقام تجویز بلکه یک الزام، انگار یک اختزاز، این برون سپاری ناخودآگاه اتفاق میافتد. همین که بچه به دنیا میاد و شروع میکنه این مراحل تعلیم و تربیتش رو، یک بخشش برون سپاری شده است، فارغ از اینکه ما اصلا تصمیم بگیریم که چطور باشه و چطور نباشه. مسئله که هست چیه؟ مسئله اینه که در عین این برون سپاری هم باز خانواده و مشخصا باز مادر هست که این قدرت رو داره که بتونه سر و شکل بده به ورودی هایی که این بچه داره دریافت میکنه، مادری که خودش این آموزش رو دیده باشه.
بله.
حالا اینجا میشه در مورد این بحث کرد که ساختار آموزشی ما آیا به نحوی هست که بتونه دختران و زنانی که احتمالاً، میگم باز اشاره میکنم، با توجه به عرف جامعه ایرانی هرچند متفاوت تر از نسل های قبل و با ویژگی های متفاوت تر، ولی این سوال واقعا مطرح میشه، حالا این ساختارها واقعا این جنبه رو در نظر گرفته یا نه، نیاز داره اون فرد رو فرد آموزش دیده و ممهزی بکنه برای حضور در این قضیه.
من میخوام این بحث رو اضافه بکنم که اتفاقا این احساس نیاز وجود داره که مادرها در خیلی مسائل وقتی با بچه‌شون روبرو میشن در مسائل تربیتی سردرگمن و بازارهای زیادی وجود داره. یعنی خیلی از مهد کودک ها، خیلی از مراکز مشاور، کلاس هایی رو تحت عنوان کلاس مادر و کودک میذارن، کارگاه‌های فرزند پروری میذارن که خیلی از اینا معلوم نیست که استانداردش چیه، یعنی خیلی از اینا معلوم نیست که خط فکری چیه. شاید هر کدوم از اونا رو برین از یک روشی استفاده کنه. من لزوما رد نمی کنم اتفاقی که اونجا داره میفته، همش دارم سعی میکنم در مورد یک استاندارد تربیتی حرف بزنم.
این وظیفه فیلسوفان تعلیم و تربیت ماست خانم فلاح. این ما الان رشته فلسفه تعلیم و تربیت داریم. اگر اشتباه نکنم رشته تازه تأسیسی هم هست، یعنی ما دانش آموختگان زیادی تو این زمینه نداریم. یعنی به حال این احساس نیاز برای ما به وجود اومده، برای جامعه ما به وجود اومده، هرچند باز باید بره بررسی بشه سازوکار ورود و خروج از این رشته ها به چه شکله. ولی این وظیفه فیلسوف تعلیم و تربیت ماست که در کنار جامعه شناس، در کنار روانشناس، در کنار کسی که علوم تربیتی خونده و متخصص علوم تربیتیه، بیان و در این مورد بحث بکنن که ما با توجه به تمام این شرایطی که برامون به وجود اومده، بحث رسانه هست، بحث اشتغال مادران هست به دلیل شرایط اقتصادی، یعنی مادر شاغل حتی اگر مایل باشه که تمام وقتش رو هم بگذاره برای کودکش، عملا نمیتونه، امکانش رو نداره. بحث رسانه، بحث فضای مجازی، این وظیفه این افراد هست که بیان و در این مورد یک الگو و یک نظام مشخص آینده نگرانه تهیه بکنن. اون فیلسوف تعلیم و تربیت بر مبنای نگاه‌هایی که نسبت به تعلیم و تربیت صحیح داره بتونه یک استانداردهای، یک